بسم الله الرحمن الرحیم. توحید عملی، پدید شناسی شرک و روش شناسی توحید، ایدئولوژی وحدت وجود. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 146. 1569. گناهی جز گناه در حق خود نیست، خودی که احدیت و صمدیت و الهیت آن مورد تجاوز و انکار قرار گرفته است و این عین ظلم به خیشتن است. ظلم نمی کنید الا به خیشتن. 1570. و خود آدمی تا زمانی که الهیت خود را نیافته است مجبور به ارتکاب گناه و معصیت است، زیرا خود ذاتاً دروغ است و لذا هرچه که از آن سرزند نیز کذب و ظلم و گناه است و در این حال این گناه موجب ابطال و رسوایی خود می شود و این حق گناه است. 1571. پس خود تا خود آن نشود گناهکار است و لذا خداوند مخلصین و موحدین یعنی خود آیان را می فرماید اینک شما را بخشیدم هرچه خواهید کنید، زیرا فعل مخلصین فعل خداست و ارادشان اراده اوست. اراده نمی کنید الا اینکه خدا اراده می کند. و این سخن فقط شامل موحدی نیست بلکه شامل همه بشریت است. همانطور که گفتیم گناه هم دارای حق است و از حق است که به القای شیطان در انسان جاری می شود که بگو خیر و شر همه از اوست. 1572. پس در حقیقت شرک و گناه ذاتاً توهم است و دارای واقعیتی نیست الا از منظر معرفت، یعنی همه افعال بشری ذاتاً توحیدی هستند و توحید بر همه امور حاکم است، خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه، ولذا میزان اجر و جزا جز علم و معرفت نیست. 1573. آدمی به واسطه جهلش مشرک و ظالم و گناهکار است و به واسطه این افعال است که موحد و پاک می شود خواه ناخواه. 1574. در واقع عبادت و سجود و تسبیح کافران و جاهلان میگساری و رقاصی و فسق آنهاست بیان که بدانند. حال اگر آدمی کافر باشد و میگساری و رقاصی هم نکند دیوانه و جانی می شود و از ظالمان انتقام می ستاند و زندگی را بر مشرکان زهر می کند. 1575. انسان یا به نور معرفت و جهادش وجود الهی می یابد و یا به واسطه گناه و ظلم و شرکش، یا با عزت و یا با ذلت، یا در بهشت یا در دوزخ، یا در روشنایی و یا در تاریکی. 1576. بدین گونه است که بر ذات کبریاییش غباری ننشیند. 1577. انسان یا به نور معرفت از خود می گذرد و یا زیر پاهای خود له می شود. اولی به عشق است و دومی به فسق. 1578. همه ی تفاوت ها از نوع نگاه است و درجه معرفت و نیت عمل. خداوند نیز جهان را با نظرش آفرید و قضاوتش نه بر اعمال که بر نیات است. این قانون در ذات هستی انسان هم عمل می کند. 1579. حضرت زینب واقعی فجیع و تراژیک کربلا را سراسر جلال و جمال حق و کمال نعمات او دانست حلاج واقعه مصلوب شدن خود را تجلی عشق خدا و انسان نامید و گفت جرم من این است که بلا را نعمت نمودم. 1580. پس می‌بینیم که تفاوت موحد از مشرک جز در نگرش و فهم آنها از وقایع نیست و این تفاوت تا حد تضاد است و غایت و اساس این تضاد در نگاه همانا تضاد بین وجود و عدم است در نگاه انسان. آنچرا که موحد وجود می‌بیند مشرک و کافر هم عدم می‌یابد و بالعکس. پس تفاوت بسیار بیشتر از زمین تا آسمان است. تفاوت از بود تا نبود است در نگرش و فهم. 1581. یکی از شرک‌های رایج در حیات بشری شرک سیاسی است که در عصر مدرن شدیدتر و جهانی‌تر شده است، یعنی استفاده از سیاست و اتصال به سیاستمداران و حاکمیت سیاسی جهت ارتقای رفاه و عزت و قدرت خود در زندگی، جهت تقویت اراده به قدرت. و این همان سیاست زدگی انسان مدرن است که هم وجه مثبت و برحق دارد و هم وجه منفی و رذیلانه. 1582. یکی از علل فساد و رذایل اخلاقی فزاینده و هولناک در جوامع مدرن همین سیاست زدگی آحاد بشری می باشد که از نتایج انقلابات دموکراتیک و دموکراسی می باشد. گویی دموکراسی موجب تقویت و احیای نفس اماره و اراده به همه شاهی است. 1583. در گذشته معمولاً حکام و سران حکومت‌ها مظاهر انواع مفاسد و رذالت‌ها بودند، ولی امروزه به برکت دموکراسی همه مردم به چنین درجه‌ای از رذالت و فساد اخلاقی رسیدند و این حاصل اراده به شاه شدن در همه مردم است. یعنی دموکراسی به جای اینکه منجر به مدیریت و رهبری عمومی مردم بر سرنوشت خود شود، منجر به سلطنت عمومی شده است و فقط مشارکت در رسیدن به قدرت است و بس. و این رسالت در جوامع مذهبی تر و دموکراسی های دینی به مراتب عمیق تر رشد کرده است که جامعه ایران یکی از این جوامع است که طبق آمار رسمی تعداد پرونده های قضایی در دادگاه های ایران حتی از یک جامعه بیش از 1 میلیاردی هند و چین هم بیشتر است، همانطور که تعداد اعدام. 1584. گویی یکی از برکات جوامع سلطنتی این بود که فقط قشر کوچکی از مردم در رأس حکومت فاسد می شدند و ما بقیه مردم حداقل عرف اخلاقی را حفظ می کردند، هرچند که فقیرتر هم بودند و گویی فقیرتر بودن و آدمتر بودن امری واحد است. 1585. اگر منیت آدمی منشأ فساد اوست، پس هر چه به تقویت این منیت در دنیا منجر شود به تقویت فساد منجر می شود و رویکرد سیاسی و اقتداری یکی از مهمترین تلاش های اقتداری منیت بشر است و لذا عرصه سیاست عرصه اشد رذالت های بشر است خواه نخواه. 1586. حکومت بر مردمی مشرک یا به فساد حاکم می انجامد و یا به سقوط او از حکومت. فساد حاکم فقط عیاشی و ثروت اندوزی او نیست. اصولاً افراد متدین از ریاست بیشتر لذت می برند تا ثروت. عمر در صدر اسلام فردی مرتاض بود، ولی جاه طلبی او موجب شد که قدرت سیاسی در جهان اسلام به دست جاه طلبان و ظالمان افتد و امویان رشد کنند. و علی علیه السلام چنین نکرد، نه به ریاست دلبند بود و نه به ثروت، ولذا قدرت را به جاه طلبان نداد و چون اکثر مردم مشرک بودند، حکومت علی عمری نکرد و ساقط شد و شقی ترین گروه یعنی بنی امیه به خلافت رسیدند و این حق بود. 1587 وقتی آدم متدین طمع قدرت کند، به رذیلانه ترین شکلی به قدرت می رسد، زیرا به روش های ریاکارانه و منافقانه عمل می کند تا متهم به قدرت طلبی نشود، و لذا کل حکومت مملو از قدرت طلبان ریاکار و رذل و منافق و موذی می شود. این است که تا زمانی که اکثریت مردم یک جامعه به ایمان و معرفت نرسیده باشند و طالب عدالت نشده باشند و عدالت را فهم نکرده باشند، حکومت دینی و شرعی منجر به اشد مظالم و فساد می شود و اخلاق عرفی مردم را هم تباه می کند. و این است حقانیت سکولاریزم، یعنی جدایی دین از حکومت در شرایطی که عامه مردم به رشد لازم در معرفت و ایمان نرسیده باشند، یعنی حکومت عرفی برپا شود نه شرعی، زیرا حکومت شرعی بر مردمانی که دینشان موروثی است و فاقد معرفت توحیدی هستند موجب نابودی عرف به عنوان حداقل شرع می شود. 1588 یکی از مفاسد دموکراسی دینی در جامعه غیر مؤمن این است که همه مردم مسئولیت‌های اخلاقی و وجدانی خود را به سوی حکومت فرافکنی می‌کنند و حکومت هم برای اینکه حقانیت خود را اثبات کرده باشد مردم خود را مؤمن می‌داند و لذا همه مفاسد خودش را به سوی ابرقدرت‌ها فرافکنی می‌کند. ولذا در چنین جامعه ای هیچ کس مسئول هیچ چیزی نیست و این یک جامعه شیطان زده و تا ذاتش مشرک و منافق است، زیرا هیچ کس مسئول اعمال خود نیست و این است راز رشد فزاینده فساد و تباهی. 1589 سیاست زدگی و حکومت زدگی از مهمترین و خطرناکترین شرک های عصر جدید است که عصر دموکراسی نامیده می شود، که ظاهراً عصر مردمی شدن حاکمیت است، ولی عملاً مردم فقط حکومت پرست شده اند و حکومت را به جای خدا می پرستند که صاحب سرنوشت و خوشبختی و بدبختی آنهاست، و لذا یکی از ویژگی های دموکراسی انقلاب و آنارشیزم پی در پی است و مردم میپندارند که با تغییر حکومت سرنوشت آنها هم تغییر میکند و این عین شرک است. شرکی به نام دموکراسی و بدترین آن دموکراسی دینی است، زیرا در این نوع حاکمیت مردم حتی اخلاق فردی و عبادت و آخرت خود را هم از حکومت می دانند و حکومت را مسئول سعادت دنیا و آخرت خود می خوانند. امروزه شاهد چنین نگرشی در جامعه ایرانی هستیم که آدم دروغگو دروغگویی خود را به حکومت نسبت می دهد. آدم معتاد علت اعتیادش را حکومت می داند. آدم فاحشه علت فحشای خود را حکومت می داند و آشکارا شنیده می شود که حکومت موجب کافر شدن مردم است. و این غایت شرک است، زیرا غایت شرک ابطال ایمان است و پیدایش نفاق حرفه‌ای. 1590 فرق سلاطین با رؤسای جمهور در این است که شاهان خود به قدرت شخصی به سلطنت می رسیدند و رضا مسئول اعمال خود بودند و برای حفظ سلطنت خود مردمداری بیشتری می کردند. ولی یک رئیس جمهور برگزیده مردم است و مسئولیتی که دارد پاسخگویی به رأی دهندگان خیش است و اگر آدم صادق و باوفایی باشد بایستی شرک مردم را محقق کند و خود یک مشرک منافق گردد و چون عمر سلطنت او کوتاه است احساس مسئولیت او هم کمتر است و تلاش برای ثروت اندوزی که کفایت مابقی عمرش را کند هم شدیدتر است. پس رئیس جمهور یک جامعه مشرک بدترین شاه است. 1591 رئیس جمهور یک مردم پرست آشکار است، زیرا به رأی مردم سر کار آمده است و به حمایت همانها میتواند بر سر قدرت بماند، یعنی دچار اشد ابتلای به وسواس ناس و خناس است. یک مشرک آشکار و مردمی هم که به او رأی داده اند متقابلن به این شرک مبتلایند. پس دموکراسی برای یک مشرک و جاهل موجب اشد نفاق و فساد و جنون و جنایت می شود، خاصه که دموکراسی دینی هم باشد که مردم خسران دینی و معنوی و ایمانی و اخلاقی و وجدانی خود را هم به گردن حکومت می اندازند و این غایت شرک است. و از این منظر میتوان علت بدبختی ها و مفاسد ویژه جامعه ایرانی و سایر جمهوری های اسلامی را همچون پاکستان و افغانستان و لیبی و مصر و الجزایر و سوریه و یمن و غیره فهم نمود. 1592 مشرکانه ترین وجه دموکراسی دینی این است که حکومت در امور اخروی یعنی عبادی مردم هم دخالت کند و آخرت و عبادت را به تجارت و قضاوت در دنیا بکشاند و مردم را به واسطه حجاب و نماز و حج و جهاد و ریش و لباس اجر و جزا دهد. این شرک عبادی منجر به اشد نفاق می شود که شده است در کشور ما، و این فساد در عبادت و آخرت است. دادن امتیازات ویژه دنیوی به خانواده شهدا و به ریاست و وزارت رسانیدن حاج آقاها و جانماز آبکشها و اهل ریش و عبا و عمامه و حجاب، این کارها آشکارا آخرت را خرج دنیا کردن و به زبان ساده تبدیل خدا به خرماست که اشد شرک و نفاق است و اشد فساد را به بار می آورد که آورده است، و این جایگزین کردن فروع دین است بر جای اصول عملی دین. صدقه را به جای صدق نهادن و نماز را به جای تقوا و حج را به جای معرفت و ریش و چادر بر جای عدالت قرار دادن است. 1593 وقتی بی ریش و بی چادر را از نان خوردن می اندازند، این مسلمانان عرفی را به سوی خودفروشی و تبهکاری و کفر می کشانند و آنگاه کافران حرفه‌ای که بازار دین را گرم می بینند ریش سبز می کنند و چادری می شوند تا به قدرت برسند، بدین گونه مسلمانان کافر می شوند و کافران هم منافق. بنابراین دموکراسی دینی و شرعی می شود کارخانه تولید کفر و نفاق، و این بزرگترین ظلم و معصیت است به دین و دموکراسی هر دو. 1594 اصولاً صورت بیرونی عبادات را میزان سنجش دین قرار دادن عین جهل و شرکی منافقانه است، زیرا عبادات امری مختص به خداوند هستند و فقط اوست که بر این امر قضاوت می کند و آگاه بر قلوب است. این یک شرک آشکار است. و شرک دیگر این که بر اساس چنین قضاوت مشرکانه ای دنیا و مسئولیت ها و قدرت های دنیوی را تقسیم کردن و این یعنی تبدیل آشکار دین به دنیا، تبدیل عبودیت به قدرت دنیوی است. و این شرکی اندر شرک دیگر است که در کشور ما پس از انقلاب روی نموده است و میزان همه سنجش ها و قضاوت ها و مدیریت هاست و این اساس نفاق پروری آشکار است که در جامعه ما به اوج تولیدات خود رسیده و کشور را به سوی شقاق برده است. 1595. آیا به راستی چرا صورت بیرونی عبادات میزان سنجش و قضاوت قرار گرفت و تبدیل به کل ایدئولوژی نظام شد؟ زیرا رهبری و ایدئولوژی انقلاب در دست روحانیت هم منیت سوری خیش را میزان دین و اسلام ساخت و می‌دانیم که روحانیت اسوه سنت عبادی در اسلام است و گویی این پیامبر است و می دانیم که شرک ذاتاً برخاست از منیت است. به یاد داریم که در آغاز پیروزی انقلاب گفته شد که اسلام مساوی روحانیت است و روحانیت همان اسلام است و لا غیر. این تساوی منشأ همه شرک ها و نفاق ها و انحرافات و مفاسد و ناکامی های انقلابی اسلامی ایران است. اسلامی مساوی روحانیت و این یعنی اسلام مساوی سنت رسول و لذا از رسول خدا و دین او جز عبا و عمامه و مقادیری آداب شرعی چیز دیگری باقی نماند. پس کتاب یعنی قرآن که ثقل دیگر سنت است چه شد؟ عقل و اجماع چه شد؟ اقتصاد اسلامی، مدیریت و تعلیم اسلامی، معرفت اسلامی و سیاست اسلامی؟ ولذا جز آداب عبادی شرع ما بقی امور همچون سابق و در جریان نظام سرمایه داری جهانی و بسته به مصالح روز به پیش رفت. صورت اسلامی و سیرت غیر اسلامی و باری به هر جهت فقط برای استمرار بقا و تنازع حکومت و قدرت و این عین نفاق است که می روند تا این صورت و ماسک شرعی را هم برای همیشه از صورتها بردارند و همه را یک سره و کافری بیریا کنند و کل ماجرای موسوم به فتنه بر سر همین ماجراست که آیا ماسک را برداریم یا همچنان برای همیشه بماند؟ اصلاح طلبان یا فتنه‌گران می‌گویند ماسک را برداریم وگرنه ساقط می‌شویم، ولی اصولگرایان می‌گویند که اگر برداریم هم نابود می‌شویم. 1596. این است که فلسفه اسلام مساوی روحانیت تبدیل به فلسفه‌ای بس نژاد پرستانه شده است و در ماجرای فتنه اخیر شاهد بودیم که چه بازی و نمایش و دعوایی بر سر شال سبز و ادعای سید و ملا بودن به عنوان برتری و حقانیت به میدان آمد. 1597. بی تردید روحانیت بزرگترین حافظ سنت عبادی رسول خدا در تاریخ بوده است، ولی آیا حافظ و وارث سیرت و حقیقت رسول هم بوده است؟ آیا وارث علم کتاب یعنی قرآن هم بوده است؟ شاهدیم که در طی این 32 سال عمر انقلاب اسلامی ایران هرگز در رسانه ملی برنامه تفسیر قرآن نداشتیم، به استثنای برنامه آقای قرائتی که به قول خودشان فقط به قصد خنداندن شرعی مردم بود که به تدریج تبدیل به تفسیر قرآن شد که آیات بر اساس مسائل سیاسی روز تفسیر می شوند. این واقعیت بدان معناست که از ثقلین یعنی کتاب و سنت که وصایت رسول بود یک ثقلش جا مانده است که کتاب است، یعنی سیرت سنت و علم رسول و معرفت اسلامی از ایدئولوژی انقلاب حذف شده است. 1598 مگر نه این است که امروز نظام ما بزرگترین رقیب و مدعی آمریکاست و می‌خواهد آمریکای اسلامی جهان شود؟ آیا به راستی اسلام آمریکایی چیزی جز آن مکتبی است که ما هستیم؟ 1599 این است که تازه پس از 30 سال به یادمان آمده است که راستی الگوی اسلامی ایرانی نداریم و عجبا در ستادی هم که رهبر انقلاب برای تدوین ایدئولوژی اسلامی ایرانی تشکیل داد فقط انگشت شماری روحانی حضور داشتند. این یعنی چه؟ 1600 علوم و فنون ما غربی و در مسابقه با آمریکاست. تسلیحات ما، مدیریت ما، تربیت ما، آموزش ما، دانشگاه ما، چشمنداز 20 ساله ما، روانشناسی و جامعه شناسی و فلسفه ما همه غربی و آمریکایی است و فقط عبادات شرعی ما اسلامی است. ولذا بین عبادت و عمل ما شقاق افتاده است و در حال شق شدن هستیم بین ظاهر و باطن. 1601 این بدان معناست که روحانیت ما از جسمانیت ما جدا شده است و دنیای ما از آخرت ما، عبادت ما از عمل ما و سیرت ما از صورت ما در نفاق افتاده است. 1602 روحانیت ما عموماً به استثنای انگشت شماری در تاریخ اساساً فقط وارث سنت بوده است و کتاب و علم کتاب را فراموش کرده است و آنچه هم که از کتاب و علم رسول دارد منقولات و احادیث است که آن هم سنت منقول رسول است و ائمه‌اطهار، یعنی عقل و معرفت و اجتهاد و تفسیر و تعبیر قرآن را از یاد برده است. با نگاهی به رساله‌های عملیه در می‌یابیم که همگی از روی نسخه‌ای متعلق به 12 قرن پیش است، یعنی روحانیت ما در تاریخ جا مانده است و دچار خسران عصر گشته است که نه خودش کار کرده و نه تا به تحمل کسانی را داشته که اجتهاد و علمی جدید برپا کرده اند و لذا هنری جز تقلید و تکفیر نداشته است. و می‌دانیم که حتی تا به تحمل امام خمینی و امام موسی صدر را هم نداشته است و لذا همه علما و عرفای حقیقی و مجتهدین و مجاهدین فقهی را طرد و تکفیر نموده است تا بتواند لباس رسول و لهجه عرب را حفظ و حراست نماید. آیا این شرک نیست؟ آیا این بت نیست؟ بت لباس، بت زبان، بت لهجه، بت رفتارهای روزمره و که همه اینها امروز تبدیل به انواع وسواس و شکیات شده است، یعنی دچار ابطال گردیده است و می رود که این ماسک یک سر از میان برود. اسلام به عنوان یک ماسک یک تئاتر عبادی، یک نمایش قدسی، یک بت تاریخی به نام سنت. 1603. ولی آیا سنت رسول و امامان ما فقط آداب شرعی و فرمالیزم نمادین بود و هیچ باطنی و روحی و عرفانی و نوری و علمی و خدایی نداشت؟ کتاب باطن و روح سنت است و باز به یاد نالگ رسول در کتابش: خدایا این کتاب چه مهجور است. 1604. آن سنت و عبادتی که باطن و روح و جان و خلاقیت و اجتهاد و علم و عرفان نداشته باشد، عین بت است و چه بت خطرناکی، و بلکه مقدسترین بت هاست و مهلکترین شرک ها را سبب می شود. 1605. در سالهای قبل از انقلاب ایران، افراد و جریاناتی پدید آمدند که فقدان و هجران کتاب را تشخیص دادند و در حد توان خود دست به کار تفسیر و تعبیل قرآن شدند که اسلام را بروز کنند و احیا نمایند. مهندس بازرگان، محمد تقی شریعتی، دکتر شریعتی، طالقانی، حنیف نژاد و محمد باقر صدر در رأس این جهادگران قرآنی بودند و اساساً کار این بزرگان بود که بیداری وجدان اسلامی را موجب شد و انقلاب محصول این مجاهدت ها بود. و عجبا که همه اینها مجاهدین و مبارزین عصر خود بودند و زندان دیده و شکنجه کشیده بودند. ولی متاسفانه همه اینها به همراه پیروانشان پس از انقلاب مغضوب روحانیت و رهبری قرار گرفتند و به طور پنهان و آشکار تکفیر گشتند تا در معادله اسلام مساوی روحانیت کمترین تردید و رخنه‌ای حاصل نشود و سنت رسول ابدی بماند. ولی چنین نشد که نشد. 1606. و عجبا که همه این جهادگران علمی و قرآنی و احیاگران کتاب خدا به جرم التقاط و نفاق به تیغ ارتداد رانده شدند تا اسلام ناب محمدی باقی بماند. و اسلام ناب محمدی هم چیزی جز روحانیت نبود، یعنی لباس و آداب شرعی رسول خدا. هرچند که در طول تاریخ اسلام چه خونها و برادرکشیها که بر سر همین آداب شرع رخ نداد. نبرد بین کسانی که با دست باز و دست بسته نماز می‌خواندند. نبرد بین کسانی که برای وضو آب را از پنجه به سوی آرنج می‌ریختند و یا کسانی که به عکس آب را از آرنج به سوی پنجه می‌کشیدند و کسانی که شارب یعنی سبیل را پشت لب یا روی لب می‌زدند و کسانی که حنا بستن به ریش را واجب می‌دانستند و امثالهم. و این نبرد بین مسلمانان نبود، بلکه نبرد بین اعراب جاهل بر سر قدرت بود به بهانه شریعت. 1607. برخی معتقدند که دعوای اصلی فرقه‌های اسلامی مسائل فلسفی و کلامی و علمی بوده است که به نظر ما ادعایی باطل است، زیرا هرگز اهل عقل و علم اینقدر خشک مغز و مشرک نمی شوند، بلکه تفرقه ها و برادرکشی ها جمله همچنان در ادامه بت‌پرستی هایی بوده که در لباس احکام و آداب شرع پنهان گشته است، یعنی شرک شرعی. 1608. کسانی که حتی تدائی معنای آیات را بر سر نماز موجب ابطال نماز می دانند و به راستی حافظان سنت اعراب بودند و از دین خدا جز مقادیری فوت و فن جاهلی نیاموختند و از علم خدا هم جز منقولاتی به نام علم حدیث که نه به درد انس می خورد نه جن. 1609 علامه امینی در مجموعه الغدیر به راستی نشان داد آنچه که علم حدیث نامیده می شود چه دیوان خانه ایست که هر کسی بخواهد دینش را به آن پیوند زند یا کافری مطلق می شود و یا منافقی دیوانه. 1610 سنت پرستی آن هم در لباس دین عین جبر تاریخ است و خسران عصر که قرآن تکلیفش را معلوم کرده است و می دانیم که همه پیروان گوناگون فلسفه های تاریخ و جبرهای تاریخی و اصالتها در شرافتهای تاریخی به نژاد پرستی می رسند که اشد ظلم و فساد و کفر بشر است که بنی اسرائیل مشهورترین حجت بر این ادعاست. و باید گفت اسلام مساوی روحانیت شیعه بنی اسرائیلی اسلام است. 1611 نگاه کنید که در میان روحانیت اسلامی هر کسی هم که علم و برهان و عرفان و اجتهادی نهاد نخستین جریانی که او را تکفیر نمود خود جامعه روحانیت رسمی بود از سید جمال الدین اسدآبادی تا محمد باقر صدر و علامه قاضی و محمد تقی شریعتی و طالقانی و علامه طباطبایی. ایشان شاه را شیعه می دانستند و هرگز فتوای ارتدادی بر علیه او ندادند، ولی دکتر شریعتی را که پایه های ظلم شاه را لرزاند فردی وهابی و بهایی می خواندند و التقاطی. 1612 جاهلیت عربی و عرب زدگی چه به لحاظ سنت و چه به لحاظ زبان و نژاد مهلک‌ترین شرکی است که بر دامان مقدس اسلام نشسته است. شرک زبان، شرک نژاد، شرک لباس، شرک لهجه و شرک شجره. 1613 یکی از مهلک‌ترین شرک‌های جهان تشیع در عرصه غیبت امام زمان همانا شرک نژاد پرستی عربی و شجره است که شیعیان را در این هجران از هدایت علما و عرفای غیر عرب محروم نگاه داشته است، یعنی از آنان که لباس و لهجه عرب ندارند و سید هم نیستند. 1614 و بیهوده نیست که در روایات آمده است که شقی‌ترین گروهی که در ظهور جهانی امام بر علیه ایشان قیام می کنند گروهی از سادات و علمای رسمی هستند، یعنی شرک نژادی در قبال جمال توحید. 1615 امام زمان قرآن زنده و ناطق است، ولذا سنت پرستان بی کتاب و فاقد علم و عرفان قرآنی وجود مبارک امام را مترادف نابودی و شرک تاریخی خود می یابند. 1616 و می دانیم که طبق روایات مکرر شیعی در آخر الزمان و دمدمه ظهور امام احکام شرع نسخ می شوند، زیرا حقیقت شریعت رخ می نماید و شریعت قایقی است که انسان را به ساحل حقیقت می رساند. پناه بردن به شعار توحید بود که حقیقت توحید را انکار کرد، یعنی ظهور خالق از مخلوق را، و در حقیقت خود خدا را متهم به شرک نمود که چرا که مخلوق خود به نام آدم را مظهر وجود و ظهور خود قرار داده است. این نکته نهایی را نیز بدان و فهم کن و بر آن تا ابد بمان تا دچار دجال شریعت پناه نشوی. 1617. آیا توحید می تواند جمالی شود؟ اصلا کارگاه خلقت به همین مقصد پدید آمده است و لذا دین محمد که دین آخر الزمان است عرصه ظهور جمال توحید و توحید جمالی است و آن جمال محمد و آل محمد است که امر به صلات بران شده است و چنین امری در مذاهب قبل سابقه نداشته است و این است که صاحب این جمال می فرماید که به گونه ای نماز گذارید که گویی جمال خدا را دیدار می کنید و این همان جمال امام است و امامان و علیین دورانها که آیینه آن جمال هستند و تنها و تنها فقط با صلات بر این جمال است که می توان از خطر هر بت و شرکی رهید. 1618. عارفان اسلامی کارگاه خلقت را تعبیر به بت کده کردند، ولی هنر در این است که آن بت عیار را بیابی که به قول مولانا هر لحظه به شکل بت عیار برآمد، دل برد و نهان شد. هر لحظه به شکل دیگران یار درآمد، گه پیر و جوان شد. 1619. آن جمال توحید و توحید جمالی حجتی برهانی دارد و آن این که با دیدن هر جلوه‌ای از این بت عیار در خواب یا بیداری چشمه‌های علم و حکمت و عرفان و معرفت قرآنی از قلب دیدار کنندش شبان روز می جوشد. آن هم چشم ایبدی و بکر که مشرکان آن را بدعت می نامند، زیرا در نزد آنان علمی جز منقولات عتیق عربی نیست، آن هم فقط با فهم حقیر خودشان که توجیه کنند که دنیا پرستی های شرعی آنهاست، از نوع همانهایی که سالها پیش در منبر نماز جمعه تهران فرمودند که علی ابن ابی طالب هم یک ملاک بزرگ بوده است. این جناب دکتر شریعتی را التقاطی و فراماسون نامید و طالقانی را کمونیست خواند و مهندس بازرگان را لیبرال امپریالیست و خداوند در عمل ثابت کرد که همه اینها خود او بود. تهمت به امام یعنی مشرک خواندن جمال توحید و این مهلک‌ترین شرک هاست، یعنی عظیم‌ترین ظلم است و کشور ما حدود ربع قرن تحت سلطنت این بزرگترین ظلم قرار داشته است و بزرگترین دروغ تاریخ. 1620. مشرکان همه را به فتوای ارتداد شرک میزنند جز خود را، و موحدان همه را موحد میبینند و شرک را فقط به عنوان معنا و ماهیت اندیشه بشری تعریف میکنند و انگشت بر روی هیچ فردی به نام نمیگذارند و فتوای تکفیر احدی را صادر نمیکنند. 1621. هیچ کس مساوی اسلام نیست و هیچ فرقه و گروهی نیست. اسلام تبیین کل جهان هستی است، زیرا جهان و جهانیان تسلیم اراده حق هستند خواه نخواه، و هیچ کس کافر و مشرک و منافق نیست به لحاظ وجود و در عرصه فعل. کفر و شرک و نفاق انواع اندیشه های باطل هستند که بطالت آنها هم از حقی است که حق ابطال است. 1622. ای عزیز، حق ابطال را نیک فهم کن که نیمه دیگر حقیقت و راز توحید است. 1623. و اما با یکی از شرکایی آشنا شو که در نزد خداوند به معنای آدمخواری و بلکه زنده زنده تکه پاره کردن برادر خیش و خوردن جسد زنده اوست، و آن تهمت ناحق به دیگران و خاصه به مؤمنان است. 1624. تهمت ناحق دقیقاً به معنای قائل شدن شریکی برای وجود دیگران است، آن هم شریکی دیو صفت و شیطان. 1625. در حقیقت آدمی صفات زشت خود را به دیگران نسبت می دهد، آن هم به مؤمنان، زیرا مؤمنان آیینه وارند و دیگران را به خودشان می نمایند، و بدین طریق یک صفت زشت و یک شیطان و دیوی را که در خودش هست و می بیند، به جای آن که پاک و لعن نماید به مؤمن نسبت می دهد، و لذا آن دیو را برای همیشه با خودش حبس نموده و شریک وجود خود می سازد. ظلم نمی کنید الا به خودتان. 1626. وقتی صفت زشتی مقیم در انسانی است، بدین معناست که شیطان یا جنی مستمرن با او محشور و شریک وجود اوست، و در رابطه با مؤمنی این دیو را با خود می‌بیند و چون حاضر به تصدیق نیست و آن را به مؤمن نسبت می‌دهد، عملا آن دیو را شریک وجود خود می‌سازد و آن دیو او را زنده زنده می‌خورد. ولی این دیو پس از این دیدار و انکار انتخاب می شود و از جنس خود فرد می شود، پس این خود شیطانی خیش است که خود را می درد و می خورد. پس گویی کسی برادر خود را می درد و می خورد. 1627. وقتی کسی به دیگری تهمت ناحقی میزند، در حقیقت قصد نابود سازی او را دارد، و اگر بتواند او را زنده زنده میدرد و میخورد، مثل گرگه هاری که برگ معصومی را میدرد و میخورد. ولذا انسان مشرک و تبهکار یک انسان مؤمن و پاک را این گونه میبیند، و چون گرگه هاری است که در آتش خوردن شکار سالم و پاکی است. و معمولاً تهمت‌های ناحق از جانب تبهکاران متوجه پاکان می‌شود که این امتحانی از جانب خداست. 1628. انسان از طریق خودشناسی الهیش خود حقیقی و ذاتی می شود، ولذا جهل انسان نسبت به خودش بین انسان و خیشتن خیش او بیگانگی می اندازد، ولذا سعی می کند که با خودش شریک شود، و این شرک انسان با خیشتن است که حاصل جهل انسان نسبت با خیشتن است، زیرا خودشناسی موجب خودی شدن نفس است و یگانگی با خود. 1629. پس شرک بین من و خودم، شرک وجودی انسان با خیشتن است که حاصل جهلی است که بین خود و خیشتن خیش حائل است. یعنی انسان شریک ضمیر ناخودآگاه خود می شود، یعنی شریک با کسی یا چیزی می شود که نمی شناسدش، و این اساس خودفریبی انسان است. و این شرک مهد همه شرکای بشر است که علاجش با معرفت نفس است. این شرک بین آگاهی و جهل است یا شرک بین نور و ظلمت است. شرک بین بچه آگاه و ناخودآگاه نفس. 1630. این نکته را نیز فهم کن که شرک هیچ ربطی به وحدت و توحید ندارد، شعر که تصور مساوات است ولی توحید واقعیت یگانگی است. 1631 شعر که معلول کفر به معنای انکار است. وقتی حق وجودی چیزی را انکار می کنی و بر آن چشم می بندی، خواه نخواه در رابطه با آن چیز دچار شرک و شراکت می شوی، یعنی شریک چیزی می شوی که تکذیب و انکارش کرده ای، یعنی به کذب و کفر و دروغ و تهمت خود مبتلا می شوی و شریک. 1631 تاریخ سخن و قلم سراسر تاریخ تلاش برای بیان حق توحید است. حتی کافرانه و مشرکانه ترین بیانها هم نهایتاً جز توحید را به اثبات نمی رسانند. و این است راز سوگند خدا به قلم و هر آنچه که می نویسد. در این سوگند بی تردید سوگند به سخن و کلمه هم حضور دارد، چرا که بی کلمات کاری برای قلم نیست. 1632 و اما توحیدی ترین کلمات خدا کدامند؟ بی تردید خود کلمه توحید و احد است که از ریشه حد است و حد به معنای محدودیت و مرز و حدود است که راز وجود است، زیرا تا چیزی حدود نداشته باشد وجودی ندارد و وجودش درک نمی شود از ذره تا کرات و کل کائنات که بی حد است. و اصلاً شناخت و معرفت چیزی به معنای درک حد آن چیز است، آن چیز چه مادی باشد چه معنوی، چه شیء باشد و چه کلمه و چه مفهوم، یعنی معرفت شناسی همان حد شناسی است. ولی خداوند حد بی حد است و وجود بی وجود، ولی تا به حدود نیاید وجودش درک نمی شود، یعنی از طریق حد است که بی حدی درک می شود، همانطور که از طریق شرک است که توحید درک می شود و از طریق کفر است که ایمان درک می شود و از طریق وجود است که عدم درک می شود. وجود بی حدود خداوند عین عدم است، یعنی وجود محض عدم است. پس حد بی حد است و شرک هم توحید است و کفر هم ایمان است. و تا دو نباشد یک درک نمی شود و دو از یک است. این نکته آخرین را هم نیک فهم نما و در آن تا ابد بمان. و نیز بدان که خداوند است که سخن میگوید و هدایت میکند، زیرا جز او سخنگویی نیست، چرا که جز او چیزی و کسی نیست. هموست که میگوید و هموست که میشنود و هموست که میفهمد. و انسان مجرای این گفت و شنود و ادراک است و این مجرا هم جز او نیست. انسان آخرین و اسرارآمیزترین و توحیدی ترین نام خداست و هر که این نامش را بر زبان آورد وحید شد و لذا شهید شد، و هر که خواست موحد شود شد و هر که نخواست هم شد، زیرا موحد شدن را نخواسته است. انسان تا هست موحد است، زیرا هستی همان یگانه بودن است و آنگاه هم که نابود شد به حد بی حد پیوسته است. شرک فهمیدنی است و توحید هم دیدنی. خدایا توحید تو از شرک من است و شرک من از توحید تو. پروردگارا شاهد بودی که تمام تلاش خود را برای بیان توحید تو نمودم ولی موفق نشدم. تو خود با ظهور جمالت آن را اثبات فرما و مرا شرمسار خلق مکن. آمین.